قطر در امان نگه می‌داره. سهم مهمی در موفقیت‌های شغلی، در موفقیت‌های تحصیلی و اجتماعی داره. اگه شما دارای مهارت خودآگاهی باشید، میتونید ویژگی‌ها و صفات جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی خودتون رو بهتر بشناسید. توانایی‌ها یا کارهایی رو که به خوبی انجام میدید، استعدادها، نقاط مثبت و علایق خودتون رو کشف کنید. نقاط منفی، اشتباهات، الگوهای رفتاری منفی خودتون رو شناسایی بکنید و حتی اونا رو تغییر بدید و در نهایت به پذیرش خودتون برسید، به خودتون احترام بذارید و در قبال خودتون، خانواده‌تون و جامعتون مسئول باشید.
بسیار خوب، پس این قسمی که شما از این موضوع مهم مهارت خودآگاهی صحبت کردین که گفتین اولین و زیربنایی ترین مهارت زندگی است، متوجه شدیم که مهارت خودآگاهی بخش ها و اجزای مختلفی داره. اگر مقدار راجع به این اجزا و بخش های مختلفش که برای ما واضح شوه، راجع به این مهارت صحبت بکنین.
خودآگاهی رو بر اساس توضیحی که شما اعلام کردم متوجه شدید حتما که دارای اجزای مختلفی است. یکی از اجزای خودآگاهی شناخت ویژگی ها و صفات شخصیتی است. وقتی شما خودتون رو توصیف میکنید، ممکنه از صفات مختلفی استفاده کنید که مربوط به ویژگی های مثبت و منفی جسمی شما یا اخلاقی شما و یا حتی شخصیتی شما باشه.
بله،
مثلا من قد بلندی دارم یا لاغر هستم، یا اخلاقی اگر بخوایم مثال بزنین من خوش برخورد یا بد اخلاق هستم، یا شخصیتی مثلا من حسودم یا من مهربون هستم.
بله،
تحقیقات نشون میده که 40-70% از کلماتی هر کسی برای توصیف خودش به کار میبره دارای بار ارزشی است، یعنی یا دارای معنی خوب هست یا دارای معنی بد. این نشونه اینه که یک قسمت از نوع نگاهی که به خودمون داریم عبارت هست از ارزیابی مثبت یا منفی خودمون. ارزشی که هر کس برای خودش قائله عزت نفس اون رو تشکیل میده.
بله،
در واقع عزت نفس شما ارزیابی شما از خصوصیاتتونه. اگر فکر کنید دارای خصوصیات منفی هستید، مثلا چهره زشتی دارید یا بی‌عرضه هستید، عزت نفس شما پایین و منفی میشه. و اگر ارزیابی شما از خصوصیاتتون مثبت باشه، دارای عزت نفس بالا و مثبت خواهید بود.
بله،
تصور شما از خود یا خودآگاهی شما به توصیف خانواده و اطرافیان شما هم مربوط میشه. اینکه چه صفاتی برای اونها مهم باشه، دختر یا پسر، تنبل یا زرنگ، سفید یا سبز بودن و همینطور مقایسه‌ای که بین خود و دیگران انجام میدید. در واقع خودآگاهی در رابطه با ارتباطات اجتماعی تکامل پیدا میکنه و در طول زندگی دستخوش تغییرات زیادی میشه. به این معنی که شما ممکنه گاهی احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید و گاهی احساس بد. جزء دوم خودآگاهی شناخت توانایی ها، استعداد ها و پیشرفت هاست.
بله،
شما حتما از زمان کودکی تا کنون به کارهای زیادی پرداختید و موفقیت ها و پیشرفت های زیادی هم کسب کردید. این پیشرفت ها و موفقیت ها ناشی از توانایی ها و استعداد های شماست که اعتماد به نفس شما رو تشکیل میده. اعتماد به نفس در واقع احساس توانمندی شماست و اینکه چقدر در انجام کارها به خودتون و استعدادهاتون متکی هستید. اعتماد به نفس هم مثل عزت نفس در روابط اجتماعی هست که شکل میگیره.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
چاقی شکمی در حقیقت جزء چربی احشایی حساب میشه، همونطور که یه سری غدد در بدن وجود دارن که اصطلاحا به اونها غدد اندوکراین گفته میشه و یه سری هورمون هایی رو ترشح میکنن. چاقی های شکمی و چربی که در قسمت های اطراف شکم وجود داره، اینها هم هورمون ترشح میکنن و این هورمون ها میتونن با هورمون هایی که در بدن وجود داره تداخل پیدا بکنن و باعث ایجاد بیماری هایی بشن. یکی از این بیماری ها مقاومت به انسولین و ایجاد دیابت هست. چرا افراد فکر میکنن اونها که سابقه دیابت خانوادهشون دارن، پدر مادرشون دیابتی هست، چرا ما همیشه تاکید میکنیم که اونها حتما باید وزنشون نرمال بشه و چاقی شکمی نداشته باشن؟ به خاطر اینکه با شروع چاقی شکمی و تجمع چربی در ناحیه شکم میتونه که این هورمون ها در بدن، اصطلاحا به شما ادیپوکاین ها در بدن تولید میشه و میتونه مقاومت به انسولین رو افزایش بده و باعث ایجاد دیابت در آینده و خدا نکره فشار خون و بیماری های مزمن بشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد و ماستر روانشناسی، در ارتباط با مهارت‌های زندگی، مهارت‌های مقابله کننده با خشونت‌ها و با بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی نکات بسیار خوبی را گفتند. مخصوصاً در خانواده‌هایی که اونجا یک معتاد، یک فرد نشه‌ای وجود داره، در مقابل او و همینطور سایر کسایی که بدرفتاری دارن نکات بسیار خوبی اشاره شد. گفتند که این مهارت‌ها یادگیری لازم داره. ما باید یاد داشته باشیم. اما طور که یک خانم، یک فرد که میخواد آشپزی بکنه، خیاطی بکنه، آشپزی رو باید یاد داشته باشه، خیاطی باید یاد داشته باشه. مهارت های زندگی هم اینم طور است. ما در هر زمینه زندگی مهارتی که اونجا ضرورت داره باید ما یاد داشته باشیم، آگاهی و معلومات داشته باشیم. و اشاره شد که مهمترین و زیربنایی ترین مهارتی که در زندگی باید ما داشته باشیم مهارت خود آگاهی است. خودآگاهی یعنی ما شناخت و آگاهی و معلومات از شخصیت خود، نقاط قوت و ضعف خود، از احساسات مثبت و منفی خود، از رفتارهای فردی و اجتماعی خود، از اینها باید ما آگاهی داشته باشیم و باید بدانیم که در کجا ضعف داریم، کدام ها باید تقویت شوه و چه چیزهایی باید در وجود ما حفظ شوه. نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مهارت خودآگاهی گفته شد که زیربنای ترین مهارت زندگی است که اینا باعث میشه ما اعتماد به نفس داشته باشیم، عزت نفس در یک نفر به وجود بیاید و نقش خود در برابر سلامت و بهبودی زندگی بازی بکنه و این مهارت و این آگاهی ها سپر شوه در برابر آسیب ها و زیان های که در زندگی میتونه به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این بحثا و مواردی که اشاره میکنین واقعا نکات مهم و ارزشمند است، درست و جدا هم باید روی هر قسمتش فکر و غور شوه. خب سایر اجزا و قسمت های اینمی مهارت زندگی یعنی مهارت خودآگاهی چی چیزهایی است خانم کبیری؟
جزء سوم آگاهی از تصویر واقع بینانه از خودتون هست. اون چه از خودتون ادراک میکنید، یعنی اینکه چه مهارت ها و خصوصیت هایی داریم و در حال حاضر چه کسی هستیم، همون خود واقعی ماست. افراد کمی هستند که از همه ویژگی های خودشون راضی باشن. مثلا بعضیا دوست دارن قد بلندی داشته باشن تا قد کوتاه، لاغر باشن تا چاق، پوستشون روشن باشه. بسیاری از افراد مایل هستن ویژگی های خودشون رو تغییر بدن و گاهی هم حتی موفق میشن توی این کار.
بله،
تصویری که ما دوست داریم مثل اون باشیم خود ایدئال ما رو تشکیل میده، مثل اینکه شما دلتون بخواد پشتکار و اراده بیشتری داشته باشید. اگه شما از خود راضی نباشید، نشونه اونه که خود ایدئال شما با خود واقعی شما به هم نزدیک نیستند و باید خود رو تغییر بدید.
بله،
این که گفتیم از خود راضی نباشید با از خود راضی بودن متفاوته. به این قضیه حتما دقت بکنید. رضایت از خود نیازمند تمرین و کسب مهارت‌های خودآگاهی هست.
این نقطه واقعا بسیار ضرورت داره که ما فرق بین از خود راضی بودن و راضی بودن از خود بفهمیم، آگاهی داشته باشیم. از خود راضی بودن که یک نقطه منفیست، یک خصلت منفیست، ای به این معنی است که هر کسی اما فکر و ایده و کار و قضاوت خود را درست بدانه، بهتر و بالاتر از دیگران بدانه، هر کاری که میکنه از او کار خود راضی باشه، به نظر دیگران هیچ اهمیت قائل نشوه، هیچ احترامی نداشته باشه. به این میگن فرد از خود راضی، در حالی که منظور شما از راضی بودن از خود ایست که ما توانایی ها، استعدادها، خصوصیات جسمی و بدنی و مهارت ها و لیاقت های خود را باید بشناسیم. با این شناختی که باید از توانایی ها و استعدادهای خود داشته باشیم، احساس حقارت نکنیم، خود کمبینی نداشته باشیم، بی اعتمادی نداشته باشیم. ای بر حال تفاوت بسیار ارزشمند است. اینال خانم کبیری، ما البته میباشیم که بین صحبتهایتان یک صحبتهایی میکنم به خاطری که شرمندگان عزیز تکرار شوه و توضیحات تکمیل شوه. اینال راجی به امی احساس رضایت و نارضایتی چون بسیار مهم است، اگر باز هم برای ما توضیح بدین بسیار خوب میشه.
اینکه احساس رضایت و نارضایتی از خودمون در مورد شناخت داشته باشیم خیلی مهمه. این جزء خودآگاهی به خاطر این مهمه که احساس رضایت عاملی هست که تقریبا تمام فعالیت‌های شما به اون معطوف میشه. احساس راضی نبودن از خود نشونه‌ای هست که به شما هشدار میده نیازمند تغییر هستید.
بله.
اصلی ترین و اساسی ترین بخش این تغییر با کار روی خودآگاهی شکل میگیره. شناخت اشتباهات، نقاط ضعف، نارضایتی‌ها، شکست‌ها اولین قدم در جهت شناخت تغییر و اقدام در جهت رفع و اصلاح اون هاست. از اونجا که نوع رفتار ما ناشی از احساسات، افکار و نگرش‌ها، نوع برداشت‌ها، طرز تلقی‌ها، باورها، میزان اعتماد به نفس و عزت نفس ما هست، لذا کسب مهارت خودآگاهی عاملی مهمه در ارتباطات ما، در موفقیت ما، در شکستمون.
بله.
نوع برخورد هر کسی با اطرافش به چگونگی تفسیر حوادث و رویدادها و حتی اطرافیانش بستگی داره. در واقع افکار شما تعیین کننده احساسات شما هستند و احساسات شما تعیین کننده رفتار شماست و برعکس نوع رفتار شما تعیین کننده احساسات و افکار شما هستند.
بسیار خوب. در ادامه یادگیری مهارت‌های زندگی برای مقابله با بدرفتاری و خشونت‌های خانگی، خانم کبیری، مقابله با استرس‌ها، آسیب‌های زندگی، باز هم مواردی هست که شما برای ما توضیح بدین؟
جزء بعدی شناخت افکار، ارزش‌ها و باورهای خودتونه. اگه توجه کرده باشید همیشه در مکالماتتون جملاتی مثل به نظر من، به عقیده من فکر می‌کنم، اینجور چیزها رو به کار می‌برید. این جملات نشون دهنده اینه که شما درباره موضوع‌های اطراف خودتون ایده‌ها، نظرها و باورهای مختلفی دارید. باورهای شما در واقع همون افکار شما هستند که برای شما مهم هستند. اونها رو صحیح می‌دونید، دوست دارید و بر اساس اونها عمل میکنید.
بله.
ارزش‌های شما، مثلا اعتقاد به درستکاری، جز باورهای شماست که براتون مهم و ارزشمنده. ایده ها و آرمان های شما چیزهایی است که دوست دارید به اونها برسید و بسیاری مواقع ریشه در ارزش های شما داره.
بله.
در واقع هر کس بر اساس خانوادهش، محل تربیتش، دوستانش، اجتماع محل زندگیش و دیگر اطلاعات از اطراف خودش صاحب یه سری افکاری میشه که مجموعه این افکار در واقع باورهایمون و مجموعه این باورها ارزش هاشو میسازن. در واقع مجموعه افکار، باورها و ارزش های هر کس چارچوب و ساختار ذهنی اونو میسازه و بر اساس این چارچوب اطلاعات دریافتی از محیط رو تحلیل و تفسیر میکنه و بر مبنای اون هست که به محیط پیرامون خودش نگاه میکنه و در مورد دیگران، خودش و محیط اجتماعی خودش قضاوت میکنه و این قضاوت کردن ناشی از باورها و ارزشهایی هست که در وجود خودش داره.
بله.
بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که باید شیوه زندگی خودمون رو شیوه زندگی درستی انتخاب بکنیم.
واقعا این شناخت از افکار و ارزش‌ها و باورهای خود ما بسیار مهم است. ما آگاهی داشته باشیم از اونا، چون همینا هستن که احساسات ما را شکل میدن، احساسات ما گفتن رفتارهای ما را تعیین میکنن و میتونن زندگی ما را متحول بسازه. بسیار جالب. اگر باز هم نقطه‌ای هست در این لحظات پایانی بفرمایید.
در این یک دقیقه باز هم تکرار میکنم که شما هر طور که رفتار میکنید نشون دهنده این هست که پشت این رفتار شما چه فکر و چه احساسی نهفته هست.
بله.
بنابراین قبل از انجام هر رفتاری به این دو مورد حتما توجه بکنید و ببینید آیا واقعا برازنده شما هست و آیا با ارزش‌های شما همخوانی داره که این گونه رفتار بکنید. این میتونه توی مدیریت رفتار شما نقش خیلی مهمی داشته باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خانم کبیری، از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران، شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کمکاری غده تیروئید در بین بیماری های غده درون ریز شایع ترین بیماری پس از دیابت است. به زبان ساده این بیماری هنگامی ایجاد می شود که غده تیروئید نتواند به اندازه نیاز بدن هورمون تولید کند. هورمون هایی که وظیفه تنظیم مصرف انرژی، تولید گرما و تسهیل رشد در بدن را بر عهده دارند. از هر 100 نفر حدود 3 نفر به این بیماری مبتلا هستند و اگر کمکاری تیروئید درمان نشود معمولاً شدیدتر شده و شکایات ناشی از آن بیشتر می شود. کمکاری تیروئید با انجام آزمایش خونشناسایی و به راحتی قابل درمان است. شایع‌ترین علت نارسایی غده تیروئید التهاب آن به علت اشکال در سیستم ایمنی خود فرد است. در التهاب تیروئید به علت خود ایمنی سیستم ایمنی خود فرد غده تیروئید را به اشتباه به جای بیگانه مورد تهاجم قرار می دهد و به آن آسیب می رساند، به طوری که ظرفیت تولید هورمون کاهش می یابد. نوع دیگر التهاب تیروئید بعد از زایمان است که بین 5-11% خانم ها را در فاصله کوتاهی بعد از زایمان مبتلا می کند و معمولا یک وضعیت موقتی است. یک علت شایع دیگر بیکفایتی غده تیروئید درمان‌های انجام شده روی پرکاری تیروئید است. یعنی وقتی برای کنترل غده تیروئید پرکار از یود، رادیواکتیو یا جراحی استفاده می‌شود، چند ماه تا چند سال بعد از آن تیروئید ممکن است کمکار شود. شکایات و نشانه‌های کمکاری تیروئید درست عکس پرکاری تیروئید است. یعنی چون کمبود ترشح هورمون تیروئید وجود دارد، همه ی واکنش های مربوط به سوخت و ساز بدن آهسته می شوند. کم شدن اشتهای بیمار، عدم تحمل سرما، آهسته شدن حرکات، خشکی و خشونت پوست، موهای شکننده، ضعف و خستگی، صدای خشن، یبوست و گرفتگی عضلات از جمله مهمترین علائمی است که در این بیماران دیده می شود. همچنین بیمار ممکن است از کم شدن حافظه، خواب‌آلودگی در طی روز، مشکل تمرکز، بی‌حسی دست و پا و افزایش وزن خفیف شکایت کند. ممکن است در هر بیمار یکی از علائمی که ذکر شد برجسته باشد، در حالی که در بیمار دیگری چنین علامتی شدت کمتری داشته یا اصلا دیده نشود. اگر علائم مذکور را داشتید و پزشک بعد از انجام آزمایش به شما گفت که مشکلی در تیروئیدتان وجود ندارد، تعجب نکنید، چون بسیاری از مشکلات گفته شده غیر اختصاصی بوده و علل متعددی دارند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه کتابی را می‌خوانیم با عنوان از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان. در دو برنامه گذشته بخش‌هایی از این کتاب را خواندیم و رسیدیم به سفرنامه شهر یزد و اینک ادامه این سفرنامه. شب با کندی می گذرد. کتاب گرامر انگلیسی را بر می دارم. وارد دنیای آن می شدم. پلک هایم سنگین شدند. 116 صفحه از آن خواندم و میان خواب و بیداری با اعداد رومی درگیرم و تبدیل آن به انگلیسی. من هیچ وقت نتوانستم فرمول آن را به خاطر بسپارم. چشم می بندم. ساعت 8:23 صبح است. بر می خیزم. ولی هیچ برنامه‌ای ندارم. دوباره میخوابم و این بار ساعت 12:30 از خواب بلند میشوم. احساس گرسنگی میکنم. فیسبوکم را چک میکنم. هرات باز غمگین است. آقای فیضی هنرمند و کارمند شرکت برق در حال انجام وظیفه کشته شده است. من آن مرد مهربان را با سبیل‌های پرپشتش بارها دیده بودم. کاش داستان او چون داستان پتروس و ریزلی در کتاب‌های درسی ما وارد می‌شد تا داستان فداکاری مردی که می‌خواست به خانه‌های مردم نور بیاورد و خودش در این راه بی‌فروخ شد را بدانند. فیسبوک پر است از مسائل مذاکرات صلح با طالبان و بحث سرک و خیابان شهردار هرات. رئیس جمهور غنی با حکومت موقت مخالف است و اپوزیسیونش موافق. امروز نگرانی را از برگشت دوباره طالبان به قدرت در پست‌های مردان و زنان زیادی دیدم و چند تن پیام دادند و اظهار نگرانی کردند. و اما من زیاد نگران نیستم. شرایط امروز ما با 2001 متفاوت است و حکومتی طالبی نمی‌تواند در افغانستان جان بگیرد و جهان همچنین حکومتی را نخواهد پذیرفت. در هر صورت صلح خیر است و بهتر از جنگ. شهردار نابغه هرات هم ادعا کرده است که خیابان واژه ایرانی است و اصول ملت سازی حکم میکند که بجای خیابان سرک بگوییم. واکنش ها به این مسئله شدید بوده است. فرهنگیان زیادی در مورد خیابان که اتفاقا خواستگاه آن هرات است نوشتند و سرانجام تعدادی از فرهنگیان تابلوهای سرک نویس را از خیابان ها جمع آوری کردند و در روی میز شهردار گذاشتند. و هنوز واکنش ها به این مسئله ادامه دارد. در تلگرام دوستم غلام حیدر یاری شماره تلفن دو آشنا را در اصفهان و شیراز فرستاده است. فرصت را غنیمت می‌شمارم، وارد سایت تولیمو شده برای امتحان برج دلف بهمن ثبت نام می‌کنم. بیرون می‌زنم. هوای مشهد امروز سردتر شده، طوری که مجبور می‌شوم زیپ کاپشنم را بالا بکشم. باید دستی با موهایم بکشم. اما